أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بحث ما راجع به بروز و ظهور شخصیت ظاهری امام حسین علیه السلام بود که عرض کردم در پایداری نسبت به حرکت حضرت به سوی حق و پایداری در اقامه حق بود. عرض کردم این پایداری متوقف است بر امور سگانه‌ای که قبل از او هست. ابتدا تشخیص حق است که هدف گیری می شود، دوم تشخیص راه رسیدن به حق است، سوم و او حرکت به سوی حق است، و چهارم مسئله پایداری در این حرکت است. این امور سلسله وار هستند، حلقاتی هستند که مترتب بر یکدیگرند. لذا در آیات روایات اینها تأکید شده بر روی این پایداری که اگر او نباشد اون امور قبلی بیفایده است. جهت این است که انسان به هدف نمی رسد، که جلسه گذشته این رو من عرض کردم. چون جلسه گذشته مطلبی رو بهش اشاره کردم، در این جلسه حالا او رو مستقلن وارد بشم. چه می شود که انسان نتواند به تعبیر ظاهری، یا نخواهد، بهتر این که بگیم نخواهد پایداری کند، الا میتواند. گاهی دیدم بعضی ها من مراجعه میکنم میگه نمیتونم جلو زبونم بگیرم. میگم نگوی نفر، بگو نمیخوام بگیرم، نمیتونم نیست، نمیخوام. در پایداری هم همینه. همه میتونیم پایداری بکنیم. نمیخواهیم، سر نمیخواهم رو میخوام وارد بشم. توجه کنید چی؟ لذا بحث رو به طور کلی مطرح میکنم که انسان ابتدا باید تشخیص بدهد حق را. چه چیز مانع می شود از اینکه نتواند به حسب ظاهر بگید حق رو تشخیص بده؟ دو، حق را تشخیص داد. چه چیز موجب می شود که این راه رسیدن به حق را تشخیص نده؟ سه، حق را تشخیص داد، راه رسیدن به او را هم تشخیص داد. چه چیز موجب می شود که این حرکت نکند به سوی حق؟ نگاه کنید. چهار، حق را تشخیص داد، راه رسیدن به حق را تشخیص داد. چون حرکت هم کرد. چه چیز موجب می شود که این پایداری نکند، در این سه تا به حق برسد؟ یه خیلی به تعبیر من کلاسیک بحث می کنم، زدت کنیم هر کنیم من رو. چه چیز؟ در اینجا من برای خاطر اینکه مطلبم به اصطلاح اینا همه پیوسته به همه من این عرض بکنم، بس من بحث پایداری نسبت به حرکت به سوی حق است یا اقامه حق، یا هر دوتاش فرق نمی‌کنه. از این جهت در اینجا من اون خطبه ای را که از علی علیه السلام مطرح کردم که در اونجا حضرت تأکید میکرد به پایداری نسبت به حق، خطبه 175 و 176 در نهج البلاغه، من ابتدای بخش از او رو مطرح میکنم، بعدم یه بخش دیگرش رو، بعدم روابطش رو میگم. و علی علیه السلام تقریبا اون مانع رو که میشه گفت تقریبا نسبت به همه چهار تا یک چیز میشود اونو میگم، یعنی اشتراک دارن تقریبا در یک چیز. در اون خطبه خب اگر نظرتون باشه العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه الاستقامه که اینو من مطرح کردم جلسه اول، چند فراز قبلش مطلبی رو علیه السلام مطرح میکنه با اینکه وعلمو عباد الله ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده فلا یزال زاریا علیها و مستزیدا و مستزیدا لها. خب خطاب بکنیم بدونیم بندگان خدا، شخصی که میگه معتقده به مبدا و ماده، من با اون دارم حرف میزنم، اونه که دیگه حرکت به سوی حق میکنه، میخواد به پا بداره چه حق رو، درسته یا نه؟ در بعد چه معرفتی، در بعد اجتماعی که من اینا همه رو گفتم، پایداری در هر دو بعد. خب این شب رو به صبح نمی آورد، به روز نمی آورد، روز رو به شب نمی آورد، یعنی در تمام حالات شب و روزش یه همچین، مگر اینکه به نفس خودش بدگم. من این بحث بکنم، یکی از رذایل اخلاقی سوء ظن، درسته یا نه؟ اینو من بحث سوء ظنم کردم، سوء ظن از رذایل اخلاقی است. توی آیم نه شده لباتم خیلی داریم، درسته؟ اما یه سوء ظنه که ممدوحه نیست که حضرت میشم، بدگمانی به دیگران است او، اما بدگمانی به نفست این ممدوح. علی علیه السلام شد خوب دقت کن، این ملاق اونم که آقای نهل علمان خوب دقت بکنن، اگرم کسی از اون جا کرد نهج البلاغه، ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ظنون عنده، یعنی چی؟ سوء ظن به خوده، به نفسش داره، یعنی پیوسته او رو ابجوی میکنه، ازش ابجوی میکنه. خب فلا یزال زاریا علیها و مستزیدا لها، یعنی همیشه روزی به سوال میبره و میگه کم گذاشتی؟ این کار خوبی که کردی؟ میفهمی که میگم کم بود؟ یه ازش چی میخواد؟ زیاده طلبی میکنه ازش نسبت به اعمال خوبش. حالا این تا اینجا یه جنبه یه چیزی داره، بعد میفهمد فکونو کالسابقین قبلکم والماضین امامکم قوضوا من الدنیا تقویز الراحل و طبوها طی المنازل، مانند کسانی باشید که از شما پیشی گرفتند و جلوی روی شما گذشتند و از این دنیا رفتند و خیمه کندند و به تعبیر که تعبیری دارند خدمت تو ارشد ما مانند به اصطلاح خیمه کندن کسانی که در یه مسیری دارن میرن که بخوان کوچ بکنن اینجا وسط راه خیمه چادری زدیم و بلال میخوان بلاشی بریم دیگه ها جمعش میکنن. خدمت تو هر سر که مثال هم میزنه قواه و حق دیل منازل مثل این کسانی که در سیرند و سفرند و یه توقفگاه موقتی دارند. خب در این جملات علی علیه السلام اول میگه حواست جمع باشه به خواستای نفسانیت، حواست جمع باشه، این کلا سرت میزنه به این برکم باشه، من که میخوام بگم بعد متذکر یه مسئله میشه و اون که اول میگه تو خودت رو زیر سوال ببر، حواست جمع باشه درو. دو میاد سراغ بیرون، مظاهر مادیتی که این نفس با او در ارتباط است و میدی و این از او خوششون میاد و این چکار میکنه؟ پیوند با او میخوره. تیکه اول اینو میگه که این اعتماد بهش نکن یا دوم میره سراغ اون چیزهایی را که متعلقات چیه پیوند نفسانی است. من حالا یه مقدار بحثم چی میشه بشه خب تو اینا میمونه ایشون میره سراغ مال است، مقام است، شخص است، اشیاء است، هرچه هست. میفهمی چی میگه؟ بعد میگه نگاه کن دنیا رو، اینه که مثل تو بودن آمدن درسته یا نه؟ همه رفتند و کندند از این مرد، تو هم استثنایی نیستی، نیکنی ها میری، حواست جمع باشه. به تعبیر ساده مواظب باش، این کلا سرت نذاره. دلبستگی به مال، مقام، همین چون به قول ما حضرت تطبیقی تجربی بحث میکنه ها، شو تو هم استثنایی نیستی یا مثل بقیه هست، تو هم میری، گوش کن، میذاری ها، میری کوچ میکنی از این دنیا. مالش باش، مقامش باش، اشخاصش باش، اشیاءش باشه، هر چی میخواد باشه به تعبیر من این رو مطرح میکنم. خب بنابراین این مال قبله ها که هنوز نرسیده به نزیه الاستقامه، استقامه میخواد برسه اونجا. خدمت هست شود که بعد وارد میشه العمل، العمل میاد ثم النهايه النهايه والاستقامه الاستقامه میاد توی فراز. خب این از نظر نفست، متعلقات چی؟ تعلقات نفسانیت، درست؟ بدون اینا همه گذاشتنی رفتنی است. حالا صحبت در اینه اونی که مانع است اینه بدونید مانع است تعلقات نفسانی است. دو تا کلمه یه جمله، تعلقات نفسانی، نمیذاره حق و تشخیص بدی، نه راه رسیدن به حق و نه حرکت در راه حق را و ها کذا به قول ما پایداری در این راه را.
اونه. اگه اینا رو بذاری کنار
شو،
حق می درخشد.
فهمیدی چی میگه؟
راهش را هم خودش نشون میده.
اینکه چی بشه شو؟ بعدم چی؟ وقتی دیدی زیباییش را به حرکت هم
همه اینم بس. خب این نکته دیگه بگم، و او اینست که علی علیه السلام بعد از ول استقامه الاستقامه میگه ثم الصبر الصبر، که بعد ول ورع الورع ان لکم نهایتا فانتهوا الى نهایتکم، که اینش قبل بود. یه مقدمه من بگم بعد بایدش. در باب صبر خب من بحث کردم، نمیخوام بحث بکنم، ولی این نکته تذکر بدم که اینجا علی علیه السلام بعد از استقامه بلا فاصله میگه از صبر ثم الصبر با این که صبر رو چند تقسیم بندیش میکنم. یه تقسیم بندی صبر میگن صبر بر ذرا و صبر بر سرا، این چیز داریم آیات و روایات بقید من ترجمهش میکنم تا حدود. صبر بر ذرا یعنی انسان، خدمت هست گفتم دیگه شکیبایی، چون فرق است بین صبر، من گفتم فرقش هم گفتم با استقامت، اون استواریست این شکیبایست، اون پایداریست این بردباریست، این بکنیم همجور رو به هم فرقش هم گفتم، البته اونم در چیزایش مختلف میشه، اسماش مختلف میشه، وقت در قبش غضب شو مقابلش میخوای وایسی، به این معنا وایسیدن، به این معنا جلوشو بگیری اونجا رو، این چیز رو یه اسم خاصم داره تو اصطلاح خاص داره تو بحثای اخلاقی، آدم وقتی کظم غیظ میکنه به اصطلاح ما خشمشو فرو میشه می نشاند، اسمشو میذاریم حلم بردباری، این همونه، این همون صبر است، فهمیدی؟ اما در مقابل چیه؟ در مقابل چیه؟ خشم دلشو گرفته شا مارشو گرفت نیشت نشت، اسم میذارن حلم، اسماش عوض میشه، گفتم من در شهبت افت یه جای دیگه همجا من نمیخوام برای منحرف بشم، نا همه پیوسته است به هم، بحثای خوبی هم هست، ولی قرزم بیم صبر بر ذرا یعنی چی؟ یعنی نسبت به یک اموری را که این همسو نیست با چی؟ میل درونی من. بعد هم میاد دوستش ندارم شو؟ مثل حوادثی که استادم پیش میاد توجه میکنی که حل کردم در زندگیش شو؟ ناخودآگاه پیش میاد، درسته نه؟ اینجا چیه؟ خودتو نباز شکایت، این امثال اینا که داریم ما توش، اینو بهش میگیم صبر بر چی؟ ذرا. یه صبری داریم صبر بر سرا است، یعنی چی؟ نه یه چیزش دوستش دارم، میخوام دست از بهره دارم میدون باز دارم، همه چی بسن فراهمه، اما میگن نه این کار نکن، هیچ دست و بالم بسته نیست، میخوام کیف کنم یا جدی دبش کنم میتونم، اما در این حال چه؟ نه برخلافش میکنم، اینم صبر، اینم شکیبایی میخواد، هر دوتاش میخواد. حضرت اینجا اومده این مسئله رو مطرح کرد، نفسه میخواد، درسته؟ ترمز بذار روش، میدون محسن باز، یعنی مخالف با اونه، چه ماله چه مقامه چه فرض هر چی هست، اشخاص تعلقات اینا هست، درسته؟ اینا میتونی هم درسته، ولی نه دست بردار. اگر بخواهی پایداریت ادامه پیدا کند، و به مقصد برسی تو این صبر. در این حرکت یعنی وصول به حق یا اقامه حق، درست یا نه؟ میخواستم بگم چقدر زیبا که اینو مطرح میکنه. خیال نکنی اگر بخوایی ادامه پیدا پایداری متوقف بر صبر است. این باید باشه، این حالت داره باید باشه. اگر نباشه بدون وسط کار میگه بریدش، صبر نداشت که برید. خب چرا برید؟ برای این که نتوانست این نفس این دل ببرد از اون چرا که دوست دارد. اگر از اون دل میبرید نمیبرید در بین راه. فهمیدی چی میخوام بگم؟ این برش ها مال این است که اون برش نیست در کار. اگر اون برش باشد این برش نیست، ادامه پیدا میکنه. حالا من به عنوان نمونه، حالا برای که هم مردش نقم کنم هم زنش نقم کنم، شما شنیدید در تاریخ جنگ احد از اون واقعا دلخراشترین جنگ هایی بود که غزوات پیغمبر بود. میگه پتش نکنم. بعد از اونی که حالا تقلب کردن از مسلمان ها دیگه، پیغمبر گماشته بود به اینکه آقا تنگره حفظ بکنن، نکردن، حالا کار نداریم، بالاخره کشته شدن. اینجا فرار کردن مسلمان ها، تعارف که نداره آقا، فرار کردن رفتن. پیغمبر مونده حوزش، میگن علی حوزش، اینجا پیغمبر مونده حوزش، حوزش هم علی بود. خدمت ها هر شبه که کپار و غیرش هم که چیز کرده بودند و یه مش روز همین افتادن، هم در رفتن فرا کرد رفتن. یه کسیش به نام ابو دجانه معروف هم هستش که در تاریخ، این فرار نکرد، این یکم اومد، اومد خدمت پیغمبر اکرم. اومد و قول ما هم داره به نفس جون خودش بود و پیغمبر پیغمبر نخواهد اینجا. پیغمبر چه شفته دیدی اومد پیش پیغمبر، نره فرار نکرد، پیش گفت که ابو دجانه من بیعت از تو برداشتم، بیعت خودم برداشتم، این تعلقت به من درست یا نه؟ برو به سلامت برو هر جا که خواستی برو، اما این که میبینی بقل دستم وایستدا، علی از من است و من از علی هستم، حساب تو با این فرق میکن. در تاریخ می‌رسن ابو دجانه شروع تا گریه کردن، سخت گریه کرد، گفت به خدا قسم هرگز من دست از این بیعت با تو بر نمی‌دارم، این تعلق که با تو دارم. قرض هم این نکته است، چهار تا مطلب گفت، من هر چهار تا رو به ترتیب میگم. گفت به کجا رم؟ کجا رم؟ شو؟ یک دقت، به سوی همسرم روم که خواهد مرد. دو، به خانه خود روم که خراب خواهد شد. سه، به طرف مال خود برگردم که فانی خواهد شد. چهار، یا این که از مرگ و اجلم بگریزم که بلخخ منو خواهد گرفت. چقدر زیبا ها؟ از اشخاص گرفت، اموال گرفت، ترجمه کنی تا به جون خودش رسید. درست کجا همونی بود که علی علیه السلام گفت نگاه کنین قبلی چی بود، گذاشتن و رفتن. داره پیغمبر نگاه کرد، حالا من تو تاریخ اینجور دیدم که از اون قطرات درشت عشق که پشت سر هم میبارید خیلی ناراحت شد و خیلی دقت کرد. خدمت فرض شد که بهش اجازه داد که خوب باشه، ما چیکار کنیم با بمب جنگ خوب باشه. او با علی علیه السلام رفتن شروع کردن جنگیدن. اینقدر به این بدنش این جراحت وارد شد که افتاد زمین. افتاد زمین، علی علیه السلام برش داشتش قولش بشون خواهد. قول ما بدن نیمه جان عبود در جان را آورد اونجا. قولش شرک میگم بر. چشمشون پیغمبر افتاد، یه جمله گفت. گفت آیا بیعت خودم را به آخر رسوندم یا نه؟ پایداری کردم یا نه؟ به مقصد رسیدم یا نه؟ فهمیدی چه بخواهم بگم؟ پیغمبر بهش فرمود نعم، آری در حقش دعا کرد. چقدر زیبا موانع رو قشنگ گفت، یک دو سه چهار همه این هاست که نمیذاره، این هم کمش وزش اینه. کجا برم؟ قل ربی الله فاستقم. درست یا نه؟ این چیزایی بود که پای پاش وایسا. اگر بخواهی به خدا برسی، اگر بخواهی اقامه کنی دین خدا، پاش پاش وایسا. میرم سراغ زنش. نشستن صبحونه دارن میخورن. دو تا زن شوهر هستن، هر دو تا پیر مرد و پیر زن هم هستن. در زدن، اومد رفت در رو وا کرد. پیر مرده برگشت، همسرش نیا کرد، یه نامه دستشی. گفت چی بود؟ گفت یه قاصدی بود. نامه رو خون تموم شد، جمعش کرد. گفت چی چی؟ نامه چی چی؟ گفت نامه از حسین. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الاسدی، اما بعد فقد نزلت به کربلا، انت تعلم قرابتنا من رسول الله، فإن اردت نصرتنا فقدم الینا آجلا. متن نار از حسین به کی؟ به رجل الفقیه داره توش نامه، یعنی مرد فقیه. فهمیده چقدر تجلیل میکنه حسین از حبیب. من الحسین ابن علی رجل الفقیه حبیب مزار است. بدون حبیب اون مورد کربلا شدی. یکی قشنگ میدونستن قضایار اینا هم. تو هم که نزدیکی من به پیغمبر میدونی، این خصوصاتی میدونی دیگه، گفتن نداری. اگر میخوای یاری ما رو بکنی زود بیاها، عقب نمونی. یست محاصله ها دار. میگن حبیب اونجا به تعبیری که بعضی مثل مورخین تقیه کرد، یعنی دید به این که اگر بفهمن که میخواد بره، چون تمام کوپه محاصره بود، یک نفر نمیذاشتن بیاد به سمت کربلا برای اینکه حسین علیه السلام رو یاریش بکنه. هر چی بود از این ور بود، لشکر میرفت به چیز عبیدالله. اینجور مسدود کرده بود، جنبه امنیتی داشت. خلاص همسرشو کرد بهش گفت حالا چیکار میخوای بکنی؟ ها؟ این نمیخواست بفهمه او که میخواد این به قول ما مخفیانه بره. شو بعدش گفت آخه میدونی چیه؟ اگه من برم و میدونی عبیدالله چیکار میکنه؟ گفت چیکار میکنه؟ گفت خونم خراب بکنه. خوب بیایی مقایسه کنیم به حرفای عبودجانه. گفت خونم خراب بکنه. میدونی چی کار میکنه؟ گفت اموالم رو غارت میکنه. میدونی چی کار میکنه؟ گفت تو رو به اسارت میگیره. نگاه کنید، خانه و مال و همسر و همه رو پیش کشید. این کارا رو میکنه و باید رضا من نمیدم رفتن داره. خوب دقت کنید ببینید واقعا وقتی اینا که تربیت شده یه مکتب اسلامان چه میکنن واقعا. میگن رو کدبش گفت نمیری ها پسر پیغمبر رو یاری بکنی؟ اولا میگم تو قیامت چجوری میخوای جواب پیغمبر رو بدی؟